بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. یکی از آیات قرآن که در باب غدیر خم هست آیه 3 سوره مائده است که وسط آیه احکام خدا این آیه غدیر رو جاسازی کرده، برای اینکه خودش فرمود و انا له لحافظون، من قرآن حفظ میکنم که تحریف نشه. یکی از روش های خداوند برای اینکه قرآن تحریف نشه، آیاتی که در باب علی بن ابی طالب بوده رو مثل همین آیه 3 سوره مائده در بین احکامش پنهان کرده. سوره مائده هم جز سورایی بود که آخر عمر پیغمبر نازل شد، احکام بسیار مهم و اجتماعی رو آوردن با اومدن این سوره. این احکام به دست پیغمبر رسید و این علناً رسماً تو مدینه اجرایی شد. آیه 3 سوره مائده می‌فرماید اولش حرمت علیکم المیتة و دم، ما حرام کردیم بر شما گوشت و خون و بلخص و لحم الخنزیر، گوشت خوک رو حرام کردیم و ما اهل لغیر الله به، و اون حیوانی که به اسم خدا ذب نشه حرامه، و المنخنقه و المنقوذه و المتردیه و النتیحه، و اون حیوانی که از باله بلندی افتاده باشه چه و از این دست قبیل، تا میرسه به اینجا میفرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. در دل آیه احکام ما 500 تا آیه احکام تو قرآن داریم. یکی از آیه احکام همین آیه 3 سوره مائده است. داخل همین آیه احکام که در آیه 3 سوره مائده اومده، خداوند آیه غدیر خم رو جاسازی کرده، پنهان کرده که به دست ما برسه. میفرماید الیوم، امروز روزی است که کافرها از دین شما مایوس شدن. آیا با حرام شدن گوشت خوک و خون و اینا کافرها به مایوس میشه؟ خداوند حکمی داده گفته آقا گوشت مثلا خوک حرام، چه ربطی داره به یأس کافرها؟ پس این معلومه که مراد از این آیه غدیر خمه، که تمام مفسرین تشیع و از مفسرین اهل تسنن هم اشاره کردن که مال غدیر خمه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافرا امروز مایوس شدن، فلا تخشوهم وخشان، دیگه از کافرا نترسید. دیگه اگه خدا میخواد بلای سر شما بیاره، خدا خودش میاره، دست کافرا اینا نیست. چون خدا به شما ولایت داده، اگر پشت این ولایت وای نسید، از من خدا بترسید. دیگه از این بعد از کفار نترسید. اینا که تو جامعه الان داد میزنن آقا اینا ابرقدرتن، نمیدونم با یه بمبشون کل ایرانو به هم میزنن نابود میکنن اینا، آیه قرآن میگه فلا تخشوهم وخشون، دیگه از اونا نترسیدا. اگه قرار کسی بلا سر شما بیاره، رزقتون رو تنگ کنه، نمیدونم فشار اقتصادی بیاره، با شما دشمنی کنه، من خدا هم. من کی با شما دشمنی میکنم؟ عرصه رو تنگ میکنم وقتی که پشت ولایت وای نستید. این سنت من خداست بعد غدیر خم. فلا تخشوهم وخشون، شاهکار قرآنه این همین دوتا کلمه. ببینید علامه زیلین دو کلمه چه حرفایی زده. بعد میفرماد الیوم، امروز اکملت لکم دینکم، با ولایت علی ابن ابی طالب دین رو بر شما کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، با ولایت علی ابن ابی طالب نعمتی که قرار بود به شما بدم تمام بشه، با علی ابن ابی طالب نعمت رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدن به دین علی ابن ابی طالب، دین رسول خدا. بعد دوباره ادامه احکام بالا رو میره، فمن استر فی مخمسه غیر متجانف للاس، اگر داشتی میمردی دیگه حال نداشتی داشتی جون میدادی، میتونی از گوشتای بالا که حرم کردمو یه ذره بخوری تا چه اتفاقی بیفته، تا زنده باشی. اون گوشته بالا که بالای ابتدای آیه حرام کردن، میتونی اینجا بخوری، تو مخمسه باشی. آقا گناه نیست؟ میفرماد فان الله غفور رحیم، تو چیکار داری؟ من میبخشم دیگه. خداوند آیه غدیر خمو در دل آیه احکامش پنهان کرده بود. خب این یک یه آیه مهم غدیر خم. آیه دوم و آیه آخر که میخوام عرض کنم بعد چند تا نکته از غدیر خم بگم، آیه 67 سوره مائده میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن چیزی که به سمت تو از جانب خدا اومده، اگر این کارو نکنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت زیر سوال میره. این 23 سال که زحمت کشیدی زیر سوال میره. بعد میفرماید والله یعصمک من الناس، از مردم نترس، حفظت میکنیم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. قرار بود دست علی بن ابی طالب تو عرفات بالا بره. جبرئیل اومد گفت آقا علی رو ابلاغ کن پیغمبر، معرفی کن به مردم. پیغمبر منتظر بود افکار عمومی رو، شرایطش رو آماده کنه، بعد این کارو کنه. جبرئیل دوباره اومد گفت پیغمبر کارو تأخیر ننداز، انجام بده. بار سوم که این از مکه زدن بیرون، در سرزمین همون شد خم و قدیر خم اس گرفت، اون برکه که بود، حالا داستانشو زیاد شنیدید، آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ، امر کرد. یعنی پیغمبر 9 روز تو تاریخ نوشتن، تو تفسیر نوشتن 9 روز به تأخیر انداخت، برای اینکه از مردم میترسید. ترس هم به خاطر این بود که وحدت از هم بپاچه. ترس این ترس خوب بود. بعد جبرئیل اومد یه تهدیدی کرد پیغمبر رو، گفت آقا 9 روز تأخیر انداختی، نترس، اگه این کارو نکنی فما و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، نکنی ما باهات شوخی نداریم، رسالتت از دست میره. بعد موجه داد، گفت تو رو از مردم حفظ میکنیم، والله یعصمک من الناس. از والله یعصمک من الناس معلوم میشه شرایط چگونه بود که پیغمبر به تأخیر مینداخت ابلاغ کردن علی ابن ابی طالب و به ولایت، به جانشینی. بعد این آیه که نازل شد خیال پیغمبر راحت شد، قدیر خم وایساد، دست علی ابن ابی طالب برد بالا. من کنتم مولا، من مولای کی هستم؟ میگن اصلا خبری نیامد به خاطر پیغمبر والله یعصمک من الناس. 120 هزار نفر حداقل نمیشن بودن دیگه، استادیوم آزادی رو در نظر بگی 100 هزار نفر، یه 20 هزار تا میذار روش، نه سیستم صوت، نه صندلی بود. از مکه اومدن، از مسافرت میای سری دوست داری به خونت برسی دیگه. و حالا تو بعضی نقلا هم هست که علی ابن ابی طالب بعدن اضافه شد، خودش رو رسون. آقا 120 هزار نفر جمعیت، گرما شدید، زیر سایه شتراشون وایسادن. آقا چطور، آقا رسول الله چطور این کار عظیمو انجام بده، صدا رو به اون ته صفا برسونه. چند نفر وسط میذاش، آقا حرف میزد، اون به اون صفای بعدی، اون نفر به صفای بعدی، همینطوری حرفو میرسون. بعد آقا رسول الله فرمود من کنتم مولا، من مولای کی هستم؟ جوابی نیامد. خیلی اصلا آره. بعد غریبانه گفتن فهازا علی مولا. بعد می تا دست علی ابن ابی طالب رفت والا، اینو نمیگن متاسفانه، تو بعضی از نقلا اومده هزاران نفر جلوی منبر که بودن رفتن خونه‌هاشون. ما خودشو قبول ندیم، برای خود جانشین تعیین کرده، رفتن. بعد پیغمبر فرمودن علی جان برو مردم رو هدایت کن بیاد سمت جلو. مشکل ما سقیفه نیست که، نمیدونم چه ادبیاتی تو جامعه مطرح شد، حالا ما هم کسی نیستیم اینطوری صحبت کنیم، ولی آن چیزی که سقیفه را ساخت صحیفه بود. صحیفه که قبل قدیر خم در مکه دور کعبه 6 نفر تو اصول کافی اسم 6 تا رو آورده، حالا ما نمیتونیم بگیم اسم 6 تا رو. بعد اون 6 نفر تو صحیفه، شورای صحیفه قبل از قدیر خم اتفاق افتاد، دور کعبه بستن کارو که ولایت به علی اولادش نرسه. بعد اومدن میدونستن این اتفاق خواهد افتاد، با هم کارو بستن و 75 روز بعد حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن بعد از رحلت پیغمبر. خوبم عمل کردن، ولایت رو به علی اولادش ندادن. ما یه تو مدرسه‌مون، تو این بحث دانشگاهمون، حوزه علمیه‌مون بعد یه شورای صحیفه شناسی مطرح کنیم، بحث بشه، یه ترم درسی بشه برای ما. بعد اونا کارو بستن، اومدن تو سقیفه بیعت کردن. بیا ببین، هزاران نفر رفتن. بعد اینجا باید بچه حزب اللهی اون موقع جای خالی رو پر میکردن، آدماشون رو میآوردن آماده، میریختن جلوی پیغمبر. نه اینکه پیغمبر غریبانه به حضرت علی بگه علی جان برو شما مردم رو هدایت کن بیا سمت جلو، جلوی منبر، که من ادامه خطبه رو برم. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ما تا بلغت رسالته حفظیم، این تیکه خیلی مهمه رو حفظ نیستیم. والله یعصمک من الناس، پیغمبر خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. بعد یکی از اینا که تو دلش کینه داشت اومد بیرون گفت پیغمبر حرف تو ما قبول نداریم، مثلا حرف تو رو قبول. من کنتم مولا، من مولای کیم؟ جوابی نیامد. یکی از همینا که جواب نداد اومد بیرون گفت اگه حرف تو من قبول ندارم، حرف خداست، بگو همیاران بلا نازل کن. پیغمبرم گفت خب دور من که بلا نمیاد، برو عقب بیست ببین. عقب وایساد، یه سنگ خدا از آسمون رها کرد، معجزه است. رفقا قدیر خم اعلام مراسم تنفیذ و تفویض ولایت به علی ابن ابی طالب با معجزه پیش رفت. خدا از معجزه بعدش میاد، اصلا خلاف سنت خلقته، خلاف سنت عالم. گفت عقب بیست، عقب ایستاد، یه سنگی خدا از آسمون رها کرد خورد به سرش، از اونجایی که 90 خارج میشه خارج شد، به درک واصل شد. بعدی این صحنه رو دیدن، دومی اومد، این صحنه رو دیدا دومی اومد، گفت آقا من حرف تو من قبولت ندارم. بابا چی داری میگی؟ آقا بگو خدا حرف خداست، بگو بلا نازل کنه. میگه عقب بیست، عقب ایستاد، صاعقه زد، این دو شقه شد دیگه. بقیه غلاف کردن، دیگه غلاف کردن، اومدن بخن بخن گفتن. و تو منابع اهل سنت هم هست، همین اولی دومی خلیفه دوم اومد گفت بخن بخن یا علی، الیوم اصبحت الیوم، خلیفه دوم گفت، تو منابع خوشن اومده، الیوم اصبحت الیوم مولای، یعنی تو مولای ما شدی و مولا کل مؤمن، و مولای کل مؤمن شدی. خلیفه دوم اومد اینطوری تبریک گفت، الیوم اصبحت الیوم، اصبحت الیوم مولای و مولا کل مؤمن، و تو مولای کل مؤمن شدی، مؤمنان شدی. بعد اومدن همونجا پیغمبر عمامه مبارکشون رو در آوردن، گذاشتن تاجگذاری رسما اتفاق افتاد، گذاشتن سر مبارک علی ابن ابی طالب، عباشون رو در آوردن انداختن رو دوش علی ابن ابی طالب. تا اون چند مدتی که آقا رسول الله زنده بود، علی ابن ابی طالب با همون عبا عمامه میگشتن و فضا رو آماده میکردن برای اینکه به علی ابن ابی طالب برسه، و همیشه اون عمامه سر علی ابن ابی طالب بود، چون یه امامی بود. رفقا اومدن خوب کار کردن، خوب کار کردن برای اینکه قدیر رو زدن، قدیر رو تحریف کردن. اینکه شما میگید آقا وایساد، اونا که رفتن برگردن، اونا که نرسیدن برسن، و این اتفاقات سنی اینا رو قبول ندارن، که به گوششون هم نرسیده. شروع کردن جهل حدیث، منع حدیث، سانسور حدیث، کم و زیاد حدیث، انا مدینه تلعن و علیون بابا، این حدیث رو نتونستن حذف کنن، جعل کنن، اومدن کم و زیادش کردن. گفتن خب پیغمبر فرمود، چون راوی حدیث همه شنیده بودن محکم بود، پیغمبر فرمود انا مدینه تلعن و علیون باباها، من شهر علی در این شهر، خب و فلانها جدارها دیوارش، و فلانها سقفها، برای خودشون اومدن چپوندن خودشون تو حدیث، و خیلی از احادیث رو جعل کردن. یا ببین چی کارا که نکردن، نماز رو کم و زیاد کردن. و حالا اینا رو قبلا من اشاره کردم، چون وقت نیست اشاره نمی کنم. بعد لذا از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، شغل تمام ائمه گفتن مناقب و فضایل علی ابن ابی طالب بود. اصلا کار ائمه این بود، احیای قدیر خم. فضا تا از امام بعد عاشورا فضا وحشتناک بود، تا امام رضا علیه السلام، اولین کسی که جشن قدیر و خمو گرفت علی ابن موسر رضا بود. به ولیعهدی رسید، فضا آماده بود، شروع کرد جشن قدیر و خم گرفتن. بعد امام جواد مسائل امامت و ولایت رو صریحا مطرح کردند. بعد امام هادی علیه السلام، جان عالم به فدا امام هادی علیه السلام بشه، ایشون شروع کردن به زیارت جامع کبیره خوندن. این فضا آماده است، زیارت جامعه کبیره، فضائل و مناقب اهل بیت در ملکوت و حضرت تو جامعه کبیره تبیین کردن. بعد سوای این، امام هادی علیه السلام، چون ایام ولادتش هم نزدیکه دارم میگم، یه زیارت قدیریه داره، ما اصلا نخوندیم نمیدونیم کجاست، تو مفاتیح اومده. زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام 150 فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب تو این زیارت نامه آورده، حتما ترجمهشو بخونید، حتما. کار کردن برای اهل بیت، کار کردن. بعد اینکه امام حسن مجتبی علائم شیعه رو گفت، برای زنده نگه داشتن علی ابن ابی طالب بود، گفت شیعیان دیگه تقیه نکنن، مخصوصا شیعیانی که تو قوم اومدن. این پنج ویژگی مال علائم شیعه است. بسم الله الرحمن بلند بگو، سنی ها آروم میگفتن. انگشت دست راست بنداز، سنی ها دست چپ مینداختن. 51 رکعت نماز بخون در روز، سنی ها 23 رکعت بیشتر نمیخونن. سجده بر تربت ابو عبدالله کن، سنی ها بر فرش و اصلا بر تربت میدونن که شرک میدونن. پنجم هم که زیارت اربعین برو، این از علائم شیعه است، این از علائم شیعه است. برای علی ابن ابی طالب کار کردن تا شیعه باقی بمونه، شیعه گری باقی بمونه. به خاطر همین چون فضا آماده شد برای علی ابن موسی رضا، اومدن مرو ولیعهد شدن، شروع کردن قدیر خم رو جشن گرفتن. آقا فرمود هدیه میدید تو عید قدیر خم بدید. آقا فرمود تبسم کنید به مؤمنان، تبسم کنید به مؤمنان که میبینید برادرتو میبینی تبسم کن، سله بده، هدیه‌تو بذار برای کی؟ برای قدیر خم. سله رحمتو بذار برای قدیر خم. همچین چیزی اصلا تو ما فعلا نیومده. تو مملکت ما اصلا قدیر خم به این شکلی که امام رضا برای زحمت کشیده اصلا نیست، نیومده. برای حضرت علی سنگ تموم گذاشتن اهل بیت. از زمان امام رضا علیه السلام تا امام حسن عسکری اینا رفتن تو حصر. امام هادی علیه السلام بردن تو حصر، امام حسن عسکری تو پادگان نظامی بردن، چون اینو صریحا میگفتن. بعد ارتباط با شیعیان کمتر شد، چون اینا نظارت شدید داشتن. بعد اینا ارجاع میدادن به همون زیارت جامع کبیره، به زیارت نامه قدیریه که امام هادی علیه السلام نقل کرده بود. به خاطر همین الان 1400 سال گذشته، بعد تو این 1400 سال شیخ مفیدها، علامه امینیها، علامه امینی میفرماید که خدا رحمتش کنه، میفرماید من در قیامت شکایت میکنم برای اینکه نتونستن علی ابن ابی طالب درست اثبات کنن. من 40 سال از عمرم رو گذاشتم برای اثبات علی ابن ابی طالب. ما الان بعد 1400 سال داریم حضرت علی رو اثبات میکنیم. خب آقا اثبات کردی، سلمنا، علی ابن ابی طالب شد جانشین پیغمبر. خب که چی؟ بعدش که چی؟ اینو بیا بگو، اینو تبیین کن، اینو تشریح کن. علی ابن ابی طالب شد جانشین پیغمبر، اثبات هم کردیم. خب ثمرات و برکات این که علی شده جانشین پیغمبر چیست؟ تو این موندیم، بلن تو این مرحله وارد نشدیم. اگه علی ابن ابی طالب رئیس حکومت باشه چه اتفاقاتی میفته؟ نوع حکومتداری حضرت، نوع انتخاب کارگزاران حضرت، نوع عدالت حضرت، ما به اینا نرسیدیم. بعد 1400 سال داریم علی رو اثبات میکنیم. مثلا دعوا سر اثبات علی نیست. ما باید شروع کنیم از برکات و ثمرات ولایت گفتن، اونم ولایت علی ابن ابی طالب. علامه امینی میگه من شکایت میکنم که من 40 سال عمرم رو گذاشتم صرف چی که زیاد مهم نبود. حالا القدیرش تو دهنا هست ولی شاکیه. میگه من بعد یه کاره دیگه برای حضرت علی انجام میدادم، کار مهمتر از این. بعد زمان شیخ مفید رحمت الله علیه، آره اومدن گفتن آقا ما میخواییم قدیر رو اجرا کنیم، به شکل تعزیه شاد اجرا کنیم، اگه بفهمم ما داریم اجرا میکنیم میکشن. شیخ مفید گفت بکشن، شما اجرا کنید. خونها ریخته که بعد 1400 سال من و شما میدانیم قدیر خم هست و کاری برایش نمی کنیم. بیش از 80 بار در عاشورا و قدیر شیعیان اومدن مراسم گرفتن برای علی ابن ابی طالب و ابو عبدالله. اینو قشنگ دقت کنید، 80 بار، بیش از 80 بار سند تاریخی داره، متواتر نقش شده. گاهی 1000 تا شیعه رو یه جا کشتن تو همون مراسم که داشتن برای قدیر مراسم میگرفتن. گاهی 17000 یک جا دست جمعی شیعه کشتن. تو نقلام هست 22000 تا شیعه رو در جا کشتن. چرا؟ جمع شده بودن داشتن مراسم قدیر خم شرکت میکردن، این داشت ترویج پیدا میکرد، گرفتن اونجا قتل عام کردن. خونا ریخته شده تا الان قدیر خم. بعد بچه حزب الله برنامه برای قدیر خم چیه؟ دو تا هیئت یکی نمیشن، سه تا یکی نمیشن یه کار بزرگی انجام بدن. آقا تازه آشفته نوز پنی سبزی بده. بعد کار کرد، بعد قوی کار کرد. جنبندی کنم بعد از دغدغه تو شما ایجاد کنیم انشالله برای قدیر از الان شروع کنیم کار کردن. قدیرمون با بقیه قدیر رو فرق کنیم. ما اربعین رو اصلا برای چی راه انداختیم؟ ما اربعین رو راه انداختیم که قدیر جهانی بشود. اربعین با آن عظمت مقدمه ایست برای جهانی شدن قدیر خم. آقا شمر زمانتو بشناس. دعوا سر شمر نیست، ما تو شمر گیر کردیم. کسانی که صحیفه ساز بودن، کسایی که سقیفه ساز بودن، آنها را بشناس. کسایی که در خونه حضرت زهرا آتیش زدن، اونها را بشناس. اونها نبودن که شمرم نبود. ببخشید صاحب از زمان میاد اول چیکار میکنه؟ میاد کی رو از قبر میاره بیرون؟ شمر رو میاره بیرون؟ تو روایت هست شمر رو میاره بیرون، میبنده به درخت آتیش میزنه؟ تو روایت کی هست؟ کی رو میاره بیرون؟ اولی و دومی رو. اولین کار امام زمانه. میاره بیرون میگه آقا بگید حق با کی بوده. اونا بازم نمیگن. جالبه بازم نمیگن. انکار میکنن. آقا میبنده به درخت همونجا زنده زنده آتیش میزنه. دعوا سر اولی و دومیه. تفکر این دوتاست. حالا درست وحدت هست. لعن نمیگیم ما. ولی اولی و دومی زمان خودت را بشناس. فلا تخشان هم وخشان. شما از بیرون آسیب نمیرس. نمیخوره بهتون. از داخل بهتون آسیب میرسه. کیام این کارو میکنن؟ کسی تفکر اولی و دومی داشته باش. تفکر اولی و دومی سقیفه سازه. تفکر اولی و دومی عاشورا سازه. ببین صاحب از زمان که با شم یه روایت بیارید با شم کار داشته باش. حسین گفت امام حسین گفت چرا منو میکشید؟ گفتن آقا بغضن لعبیک. به خاطر بغضی که از علی داریم تو رو اربن اربان میکنیم. دعوا سر علی ابن ابی طالبه. ما نتونستیم قدیر رو جهانی کنیم. راهکار این که برای این که قدیر رو جهانی کنیم نباید بشینیم القدیر دو رو بنویسیم. باید همون کاری که برای اربعین کریم جهانی شد برای قدیر خودم انجام بدیم. عاشورا چطور شناختن؟ از این طعامی که ما میدیم. طعام یه کار سیاسیه. عاشورا رو با طعام دادن به دنیا نشون دادیم. بعدش اربعین فراهم شد. برای قدیر هزاران برابر طعام دادن ثوابش بیشتره از روز عاشوراست. ما اربعین رو زدیم که قدیر جهانی شود. مثل اربعین کاری که کردیم برای اربعین برای قدیر هم کنیم. اربعین مقدمه است. اربعین تازه شروع کاره. برای قدیر باید چیکار کنیم؟ آقا چقدر پول داری؟ 10,000 تومن؟ 50 تومن؟ اندازه 50 تومن قضا بپس. به همسایات بده. آقا قدیر خومه. بفرمایید. نگفتن که بیاد تو کل ایران شام بده که. هر چقدر توان داری؟ 5 تا غذا میتونی بخری درست کنی؟ بخر درست کن بده. تا اربعین رو جهانی کنی. تا دل حضرت زهرا رو شاد کن. انقدر حضرت زهرا خوشحال میشه. ضعف بچه شیعیاس علمای ماست که قدیر رو جهانی نکردن. ولی دشمن اومده ولنتاین تو مرکز ام القرا تشیع کشور اسلامی جا انداخته. یه هفته قبلش برو به عطر فروشا نمیدونم عروسک فروشا ببین چقدر شلوغه، چقدر مشتری دارن، چقدر درخواست دارن آقا فلان جنسو برای ما بیار. اونا تونستن ولنتاین رو تو جا بندازن تو مملکت ما، به همدیه تبریک بگن. ما قدیر خمو به اندازه ولنتاین نتونستیم تبلیغ کنیم. خاک بر سر این والا کار نشده برای قدیر خم. فکر نکن کار شده. هر موقع این ولنتاین خاک بر سر من که ولنتاین رو دارم مثال میزنم. ببین کار به کجا میندازم. هر موقع قدیر خم میشه ولنتاین شد، هدیه گرفتیم ما بچه حزب الله به هم دادیم، اون موقع باریکلا بر حضرت علی کاری کردیم. تونستن اونو جا بندازن، جهانی کردن. ما قدیر خم حقانیت علی ابن ابی طالب رو نتونستیم. عید نوروز مال ایرانیاست. عید قربان تا عید قدیر بعد میشه عید نوروز ماها شیعیان خاص اخصن بعد برای این موضوع فراهم بشه. عید این از عید قربان تا عید قدیر لباس نو، صله رحم، دید و بازدید، ولیمه دادن، طعام دادن. آقا فعلا اینا مرسوم نشده بین شیعیان. ما بین خودمون فراموش کردیم که دیگران فراموش کردن. گفت شیخ مفید ما داریم مراسم قدیر میگیریم، بفهمن ما رو میکشن. گفت بکشن بگیرید رفقا. الان ما بریم برای قدیر کار کنیم کسی ما رو میکشه؟ چرا کار نمیکنی؟ چرا کار نمیکنند؟ هر چقدر میتونی ها. از همین الان چند روز مونده پولاتو جمع کن، چیزی نخور، چیزی اصلا خرج اضافه نکن. 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن بهش قضا زهر نیت کن از طرف از زهر. انقدر از زهر بر حضرت علی کار کرد، بعد این 200 تومن خرج علی ابن ابی طالب کن. 10 تا گل بخر، برو مزار شهدا به 10 نفر بده. آقا چی شده گل میدی؟ قدیر خم آقا. آقا ندارم 5,000 تومن تو جیبم بیشتر ندارم. 5,000 تومن شکلات بخر بده تو جیبه به بچه‌ها بده. با کتاب نوشتن اینا کار درست نمیشه. یه ماهواره ما داریم، اونا هزار تا ماهواره دارن، اونا علیهش رو میزنن. تنها ترین راه برای جهانی شدن اربعین همین دید و بازدید و صله رحم و طعام دادن اینا تا جهانی بشه قدیر خم، بشه اربعین. اربعین رو ما زدیم تا قدیر خم جهانی شود. یا الله، بسم الله، کار تازه شروع شده. شالله از زهرا توفیق بده، توفیق باید از زهرا بده. از همون ابتدا برای حضرت علی شروع کرد کار کردن. 40 شبانه روز در خونه انصار رو میزد، برای حضرت علی یار جمع میکرد. در میزد میگفت شما قدیر نبودید، چرا فراموش کردید؟ یکی دیگه خلیفه شده، قضیه چیه؟ دست امام حسن و حسین رو میگیره پشت در. بعد آخرم میگفت علی جان ببخشید، ما زحمتم بی نتیجه ماند، کار نتونستم کاری برات کنم علی جان. این حضرت زهرا. بعد با پنهان شدن قبرش، باور کن کار ما شیعیان راحت کرد. برای اثبات حضرت علی قبرش هم پنهان کرد تا علی ابن ابی طالب اثبات بشه. اگر اثبات نمیشد چی میشد؟ اگر قبر از زهرا پنهان نمیشد، آشکار میشد، خلیفه اول و دوم میگفت ما رفتیم شرکت کردیم، یه مراسم بزرگ براش میگرفتن، بعد میگفتن ما حضور داریم، بعد میگفتن حضرت خودش از دنیا رفت، سکته قلبی کرد، نعوذ بالله. ولی پنهان شد، اینا نتونستن شرکت کنن، بعد سوختن، آتیش گرفتن. 1400 سال شیعیان دنبال قبر پنهان از زهرا میگردن. اگه میخواییم قدیر خم جهانی کنیم، باید یه توسل کنیم به حضرت زهرا. حضرت زهرا از بده تا بر حضرت علی کار کنیم، تلاش کنیم. ایشالله که خدا توفیق بده. واقعا توفیق میخواد، با حرف زدن و اینا نیست. آدم توفیق میخواد بر حضرت علی یه 1000 تومانی کمک کنه. امضای حضرت زهرا رو میخواد. آیا اون 1000 تومان خرج علی بشه یا نه؟ هر طرفی هم حضرت زهرا میدونید یه روایت هست، مثل مرغی که دونه رو از زمین جدا میکنه، یه روز قیامت محبان حضرت علی، شیعان حضرت علی جدا میکنه. اونم بخیل نیست حضرت زهرا، یه توسل میخواد، یه یا علی میخواد که برای حضرت علی کار کردن. بین ما متاسفانه قریب ها، قدیر خم قریبه. با همین طعام دادن، با همین شلوغ کردن، لباس نو پوشیدن، عطر زدن، نمیدونم، لباس سبز ویژه شیعیان بود. وقتی امام رضا ولیعهد شد، شیعیان لباس سبز پوشیدن روز قدیر خم بلخص. خدا توفیق بده بر حضرت علی قدمی برداریم، مخصوصا قدیر خم نزدیکه، و اینم شما به گوش دیگران برسونید، اینا رو نشر بدید که کار انجام بشه ایشالله، یه بهره‌ای ببریم ما هم از این عید قدیر. بی نصیب نباشیم، صلوات بفرستید.